بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل عرض شد که یکی از مهمترین خاصیت‌های دعاهای اهل بیت این هستش که انسان با شخصیت خودشون مواجه میشه، با جلوه ای از شخصیتشون که در واقع کلامشونه و تحت تربیت اونا قرار میگیره و تو تربیت هم اونا این کار رو میکنن که به هر حال با تصرف تو خواسته ها و آرزوهامون خودمون رو بزرگ بکنن. یعنی وقتی آرزوها و خواسته ها رو بزرگ کردن، وقتی که سقف به هر حال اون نگاه رو و افق نگاه رو بزرگ کردن، در واقع خودمون رو بزرگ میکنن، ظرفمون رو بزرگ میکنن و خدا به اندازه ظرفیت هر کسی بهش میده. وقتی ظرفش بزرگ بشه طبیعتاً اینه. البته عرض کردیم شیطان هم این کارو میکنه و دستگاه ابلیس در قرآن داره لاومنینهم امنیه درست میکنه، آرزو درست میکنه برای افراد، منتها آرزوهاشون همه مادی، همه آرزوهایی که برای فقط بودن دنبال سراب و اون اصل رو به هر حال توجه بهش نداشته باشن. شیطان هم و دستگاه ابلیس هم این کار رو میکنه، نگاه ها رو از آسمان به سمت زمین و آنچنان به هر حال زمینی میکنه که دیگه آدم فراموش بکنه عالم و بالا رو. از اون طرف اهل بیت حتی سعیشون اینه که مایحتاج دنیوی آدم رو هم داشته باشه، اما در این حال غریزی و حیوانی و با یه نگاه پایین نه، از همه لذتهای حلال استفاده کنه،
رنگ خدایی داشته،
ولی رنگ خدایی داشته باشه با یه نگاه بلند این چنینی. عرض کردم خب ظرف آدم بزرگ میشه و اینا من عرض بکنم خدمت دوستان بزرگوار، تو آخرت هم خدا به ظرف ها نگاه میکنه. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم اونجا همه زانو به زانوی امیرالمومنین میشینن و نه، طبق حدته. من وقتی حدم و واقعا اون چیزی که میخوام به هر حال یه جاییست که راحت باشم، سیب و گلابی و هور و قصور و اینجور چیزه، تحت اینام خیلی ارزشمنده، جلوه خدا تو همه ایناست. اونجا یه باغ معمولی که نیست که ما بگیم که خب بهشت هم مثل یه باغی از باغاییست که تو دنیا بهترین باغ، نه، اونجا تو سنگریزش، تو آبش، تو درختش، تو میوهش، تو همه چی جلوه خداست. یعنی شما دستی رو میبینی که داره پیشکش میکنه، اون لذت داره. اگه امام زمان علیه السلام الان به شما یه هدیه بده، هدیهش اصلا بگو یه خودکار، یه دستمال، اصلا اون لذتش به اینی که او داره میده، اون دست دهنده، اون شیعش خیلی چیزی نیست. خب تو بهش یه عده دنبال همینن، اما یه عده دیگه خب به هر حال هم و غمشون مراتب بسیار بالاتریست. قول حافظ خدا رحمتش کنه، صحبت حور نخواهم که بود این قصور، به خیال تو اگر با دیگری پردازم. در کامل و زیارات ابن قلوی هستش که در بهشت یه عده دور امام حسین علیه السلام رو گرفتن، آنچنان محو تو سید الشهدا علیه السلام هستن و آنچنان لذت میبرن از معیت با امام حسین علیه السلام که بهشت حور و قصور و اینا رو آماده میکنن، منتقل اشتقناکم، ما مشتاقتونیم. فما یرفعون رؤوسهم الیهم، سرشون رو اصلا اون طرف نمیکنن. لما یرون فی مجلسه من السرور و الکرامه، انقدر زیبایی و انقدر لذت تو مجلس سید الشهدا می، ما هنوز ائمه برامون جلوه نکردن، هنوز جلوه
و هم مدعاس الحسین.
ببینید حضرت یوسف یه جلوه کرد، زنان مصر دستشون رو بریدن، اون جلوه فقط چهرهش نبود، بلکه چهره یوسف که همیشه میدیدن. اگه قرار بود که اینجوری باشه که همیشه باید به در و دیوار میخوردن، اون یه جلوه دیگری بود، یه نور دیگری از چهره ساطع شد که اون وقت محو شدن. یه مرتبه گفتن این بشر نیست، ما هازا بشرون ان هازا الا ملکون کریم، این فرشته است. یه لحظه جلوه کرد، حالا اگر امیرالمومنین، اگر حضرت زهرا، اگر به هر حال امام حسین علیه السلام جلوه بکنه، یکی از مراجع بزرگوار نجف، خیلی این خاطره عجیب و قشنگه، آیه شیخ بشیر نجفی از مراجع نجف، ایشون گفتش که من این آیه سوره زمر، آیه 71 که سوره زمر رو وقتی بهش میرسیدن، و سیق الذین کفروا الی جهنم زمر، کفار رو هول میدن میرونن به سمت جهنم. خب اینو میفهمیدم، بالاخره جهنم جای خوبی نیست که آدم با پای خودش بره، با زور و ضرب باید ببرنش، هولشون میدن. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمر، دو تا آیه بعد، آیه 73 سوره زمر، و سیق الذین تقوا ربهم الی الجنت زمر، متقین رو هم اونا رو هول میدن. گفت اینو نمیفهمیدم، به سمت بهشت. اگه بهش جای بدیه که احتیاج داره هول بدن آدم رو، خب بهش خودم با پا میرم دیگه، هول نمیخوام. پس چرا اینجا قرآن میگه؟ گفت نمیفهمیدم تا این روایت رو خوندم، همین روایت که تو کامل و زیارت هست، که یه عده دور امام حسین علیه السلام هستن نمیرن، اینا رو باید انگار به زور ببرنشون بهشت، باید به زور ببرن. اون شعر حافظم که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم، که بعضی ها فکر کردن این کفره. که مثلا حافظ میگه اون نسیه است، من چرا اونو باور کنم، لذت های دنیا. خب اینو گفتن کفر، ولی که مقصود حافظ خیلی بالاتر از اینه. میگه اون بهشتی که زاهد میگه بهشت حور و قصوره، من امروز لذت با خدا رو دارم، من بالاترش رو امروز دارم، من که امروزم بهشت نقد حاصل میکنم. با اولیای خدا، با اهل بیت بودنم همینه. برای ما واسط کریم کفاش که خب معروف، واسط کریم محمودی تهرانی که بزرگان تهران، بزرگان تهران، مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد، مرحوم آیت الله یاسری، مرحوم آیت الله معزالدوله، بزرگان عاشق مهدی معزالدوله، اینا کسانی بودن که واقعا ارادت داشتن به این کفاش، میدونستن به هر حال اینا خواص بودن، میدونستن که ارتباط به حضرت ولیعصر علیه السلام داره. توی یکی از تشرفات حضرت ولیعصر علیه السلام جاشو تو بهشت نشون داده بود، جای آقای اسد کریم کفاش. آقای اسد کریم گفتش که آقا شما اونجا هستی؟ حضرت فرمود نه، چون جای حضرت خیلی بالاتره دیگه. فرمود نه، گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، من بهشتم شمایی، اونجایی که شما هستی بهشت من شما هستی. این که شما ببینید 72 نفری که در کربلا واسه دو شهدا بودن، که یکیشون مثلا سید ابن عبدالله حنفی که وقتی جلو پای امام حسین افتاد که گفت آقا من وفا کردم، امام حسین فرمود نه هم و انت امامی فی الجنه، تو بهشت جلوی منی، جلوی منی، نه جلوتر من میری بهشت، هیچ کسی که جلوتر از معصوم که نمیره، نه
مقابل
من. آفرین، یعنی بین من و تو حجاب نی، یعنی هر 700 سال یه بار لازم نیست یه بار منو ببینی، دائم پیش منی، این دیگه بالاترین مرتبه است. این مال اون کسانی هستش که همت بلنده، اون مال اون کسایی است که مرتبه شون بلند بوده تو دنیا، هم چیزای بزرگ به هر حال رتبه شون بزرگ بوده، سطحی و نازل نبوده. خب این آخرت هم که میشه، میگه خب ما چرا خدا رو تو سیب و گلابی و حور و قصور ببینیم، خدا رو تو بزرگترین آیش آیت الله العظمى امیرالمومنین ببینیم، خدا رو تو امام حسین ببینیم، تو بزرگترین جلوش، چرا ما تو سیب و گلابی و سنگریزه و آب ببینیم؟ دعاهای اهل بیت این شکلیه که آدمو که بزرگ بکنه، فقط مال دنیا که نیست، دنباله داره، ظرف که بزرگ شد اون طرفم بزرگه، اون طرفم ادامه داره تا ابد. این تربیت اهل بیت که اینجوری تصرف میکنن، با بزرگ کردن خواسته ها و افق دید رو بزرگ کردن، سطح شخصیت و ظرفیت رو بزرگ میکنه. اون وقت آدم یواش یواش از یه جهت دیگه هم بزرگ میشه، و اون این که از منیت خودش هم در بیاد، خواسته ها رو فقط برای خودش نمیخواد. تا حالا کیفیت خواسته ها میرفت بالا، اما یه جهت دیگه هم بالا میره، و اون که چرا من فقط برای خودم بخوام، اگه از خدا کم میاد. ببینید این مال آدمی است که بزرگ میشه ها، مال آدمی که بزرگ میشه و با اهل بیت تربیت میشه، اون وقت مثلا اینجوری تو دعاها تربیتش میکنن، تو مگه برای مریضت نمیخوای از خدا شفا بگیری؟ خب برای همه مریضا بگی، اللهم اشف کل مریض. چرا انقدر تنگ نظری؟ چرا فقط برای خودت؟ تو مگه نمیخوای مثلا قرضت ادا بشه؟ خب بگو اللهم مغز دین کل مدین، خدا قرض همه قرضدارا رو ادا. مگه نمیخوای شکمت گرسنه سیر بشی؟ چرا فقط برای خودت؟ اللهم اشف کل جائع، اللهم اکس کل عریان. ببینید این مال اون نگاه وسیعی است که دعاها دارن به آدم میدن، آدم رو از منیت خودش میبرن بیرون. این تربیت ائمه است، شاگرداشون هم اینجوری تربیت میکردن. در کافی، جلد دو وصول کافی هست که ابراهیم ابن هاشم که به هر حال از مشایخ مرحوم کلینی بوده، از به هر حال مشایخ روایتش بوده، میگه من در عرفه بودم، روز عرفات دیدم نزدیک جبل الرحمه، دیدم عبدالله ابن جندب که از اصحاب ارزشمند امام کاظم علیه السلام هست، مصعب جعفر علیه السلام هست، دیدم مثل باران بهار داره گریه میکنه، ها حال بسیار خوشی داره. خب روز دعا، روز عرفه، اینم این حال کنار جبل الرحمن، میگه من دیگه نرفتم جلو حالشو به هم بزنم. معلومه که خیلی آدم فهمیده ای بوده، اون تو حال خودش بوده دیگه. میگه وایستادم تمام شد کارش، رفتم جلو گفتم عبدالله خیلی حال خوشی داشتی. گفت به خدا قسم یک دعا برای خودم نکردم. گفتم چطور؟ گفت از مولام موسی بن جعفر شنیدم که فرمود من دعا لأخیه المؤمن به زهر الغیب، اگر کسی پشت سر برادر مؤمنش دعا بکنه، برای یکی دیگه دعا بکنه، نودی من العرش، از عرش براش ندا میرسه، ولکه مئت و الف زعفن مثل 100,000 برابرشو به خودت دیدم. 100,000 برابر اون چیزی که برای او خواستی به خودت میدم. من نخواستم 100,000 برابری که خدا وعده کرده رو با یکی برای خودم که معلوم نیست استجابت بشه، چون شاید مصلحت نباشه. 100,000 وعده است.
رندم بوده،
خیلی رند بوده. 100,000 وعده است. خدا خلف وعده که نمی کنه. من او رو نخواستم عوض کنم با یکی که برای خودمی که معلوم نیست مستجاب بشه. ائمه شاگرداشون اینجوری بزرگ میکردن، برای خودت نخوا. خدا که یادش نمیره تو رو، که اگه فکر کنی من برای دیگران بخوام، خدا یادش میره من رو، نه برای دیگری بخوام. خدا رحمت کنه آیت الله حسنزاده رو. ایشون میگه من یک کتابی می‌خواستم بنویسم، هنوز دست نویسش بود، چاپ نکرده بودم. بردم پیش استادم علامه طباطبایی، به ایشون گفتم که آقا اگه میشه این کتابو یه نگاه بکنی، اگه نقدی داره، اگه اشکالی داره، قبل از چاپ به من بگید اصلاحش کنم. فرمودن مانعی نداره، یه دو سه روز دیگه بیا بگی. من دو سه روز دیگه رفتم گفتم حاج آقا مطالعه کردی؟ گفت بله. گفتم اشکالی چی؟ گفت همش خوب بود، یه اشکال داشت. گفتم بله بفرمایید. گفت تو مقدمش نوشته بودی که الهی من را به راه راست هدایت کن، چرا بخل کردی تو رحمت خدا؟ چرا فقط تو را؟ بگو خدای ما را به راه راست هدایت کن، چرا من را؟ ببینید این اون تربیتی است که ائمه میکنن آدم رو، و تو دعاها اینجوری آدم رو وسیع میکنن. یکی از تربیت های ائمه، یعنی در واقع تو بشی واسطه فیض دیگران. ببینید اون کسی که واسطه فیض میشه که خدا به دیگران هم بده، اول از همه به خودش
میده. میرسه
بله. مثل جوی آبی که تو باغ میبره آب رو پخش میکنه، اول از همه خودش پاک میشه، آب تو خودش راه میفته دیگه، اول خودش فیض رو میگیره. یه موقعی یکی از بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، واقعا اهل معرفت بود، آیه بوزنی، یه موقع به من میگفتش که من وقتی حرم امام رضا علیه السلام یا حرم اصل معصومه سلام الله علیها میرم و کسی به من میگه که برو اونجا سلام من رو هم برسو، یعنی واسطه سلام یه نفر میشم، وقتی میرم میگم یا امام رضا فلانی سلام رسو، یا حضرت معصومه فلانی سلام رسو، گفت آنچنان خودم حالم عوض میشه. اهل این حرفا بود. گفت خیلی میدیدم چیزی دارم میگیرم، نمیفهمیدم برای چی. گفت تا اینکه یه مرتبه فهمیدم. از آداب اسلامی اینه که وقتی شما واسطه در سلام بشی، مثلا الان من میگم فلانی به تو سلام رسون، شما مستحبه که بگی علیک و علیه السلام، بر توی واسطه و بر او سلام. پس من وقتی سلام به امام رضا علیه السلام میدم، میگم آقا یه کسی بهت سلام رسون،
جواب
امام رضا اول به من سلام میده، علیک و علیه السلام، واسطه فیض اینجوری میشه. خب حالا تو دعاها آدم واسطه فیض بشه، برای دیگران دعا بکنه، اول از همه گیر خودش میاد. ائمه بزرگ میکردن آدم رو. مرحوم میرزا وادای ملکی تبریزی یه صبحی بعد از درسش به شاگردش گفت میای بریم خونه حجره فلان طلبه. گفت حاج آقا میام. برای چی اونجا؟ یه طلبه مثلا معمودی. گفت دیشب من یه حال خوشی تو سحر پیدا کردم، فهمیدم او داره منو دعا میکنه، او واسطه شده، او داره، برام ازش تشکر بکنم. حالا شما ببینید، فکر بکنید اگه شما واسطه خیر بشید برای مؤمنین، به خصوص اونایی که از دنیا رفتن، ببینید چه اتفاقی برای خودتون میفته. فکر نکنید خدا یادش میره شما رو. بزرگ آدم بشه برای دیگران دعا بکنه، همون چیزی که برای دیگران دعا کرد صدها برابرش، به تعبیر اون روایت صد هزارش برابرش به خودت میرسه. از اینم باز بزرگتر میشه آدم. از این بزرگتر این هستش که دیگه اون وقت آدم نه فقط دیگران، اول وجود این عالم، یعنی برای معصوم اول از همه دعا میکنه، برای ولیش اول از همه، برای او، یعنی خودخواه دیگه نیست، فقط خودشو ببینه. حتی فقط دیگران رو ببینه، اولین ولی رو تو این عالم او رو میبینه. برای همین صلوات انقدر فضیلت داره، چون شما تو صلوات ولیت رو میخوای رحمت به او فرستاده بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
ما چی کاره این برای امام معصوم بخوایم واسطه فیض بشیم؟ یه ذره برای من گنگه الان.
انصافا این سوال بسیار دقیقی است که به ما گفتن خب برای ائمه دعا بکنید، مقدمه بر خودتون.
آره، برای سلامتی امام زمان گفتن خیلی
برای سلامتی امام زمان دعا بکنید. یا مثلا دعاهایی که تو نماز هستش که وتقبل شفاعته ورفع درجته، ما از خدا میخوایم درجهشو ببر بالا، یعنی ما واسطه بشیم که خدا حرف ما رو مثلا دعای ما رو بپذیره، درجه اونا رو ببره بالا، یعنی ما واسطه فیض بشیم بر اونا. یا صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی رحمت تو خدا بر اونها بفرست و خدا هم اگه مستجاب بکن، یعنی ما واسطه شدیم برای اینکه خدا رحمتشو بفرست، یعنی ما واسطه فیض شدیم. این سوال بسیار دقیقه. جوابش این استش که برای دیگران وقتی ما دعا میکنیم بله ما واسطه فیض میشیم، ولی برای معصوم اصلا این امکان نداره که ما باعث بشیم که اونا برن بالا. حالا عرض میکنم معنیش این نیست که خدا به دعای ما نگاه نمیکنه و چیزی به اونا نمیده ها، اما این معنیش واسطه فیض بودن ما نیست، چون معنای واسطه فیض بودن یعنی این فیض اونا ندارن ما بهشون دادیم. خب این لازمش تفوق و برتری ما تو یه جهتی بر اونا هست
که هیچ کس در این کائنات تفوق
نداره، این امکان نداره. خب پس مسئله چیه؟ مسئله این استش که همین صلواتی هم که ما میفرستیم محصول اوناست. همین کار خیری که ما داریم انجام میدیم، صدقه میدیم به نیت اونا، دعا میکنیم برای سلامتی اونا، صلوات میفرستیم برای اونا، هر چیزی که برای به اونا میفرست دعا میکنیم، به تعبیر زیارت جامعه کبیره انزو کرال خیر کنتم اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، اصل و فرع و معدن و مبدع و منتهای همه خیرات شماییم. اگه خیری به من میرسه از طرف شما رسیده، اگه من بلدم دعا کنم، بلدم صلوات بفرستم، شما یادم دادی، یعنی باقیات صالحات شماست، باقیات صالحات شماست. چطور اگه کسی یه آدم خیر، یه آدم خوبی باشه، از خودش باقیات صالحات بگذاره، تا هر موقعی که این چند قرن مثلا مسجدی ساخته، هر کی بیاد توش نماز بخونه خیرش به او هم میرسه. این در واقع عمل خود اوه، در واقع عمل خود اوه. ما اگر یه کار خیری میکنیم در واقع محصول خودشونه. این مثل این میمونه که یه باغ پر از گلی بالای اربابی هست، یه نوکری یه دونه گل از اونجا بچینه
به خود اون ارباب،
خود ارباب بده. بابا گل مال خودشه، باغ مال خودشه، همه چیش مال خودشه. شما گل خودشو به خودش دادی، در این حال او میگه چون این ادبو داری یه چیزی بهت میدم. این واسطه فیض بودن نیست، این در واقع محصول خودشون، باقیات صالحات و دنباله های خودشونه. اگه خودشون نبودن من دینی نداشتم که اونا رو بشناسم، کار خیری نمیتونستم بکنم، هدیه دادن اصلا بلد نبودم که هدیه بدم، اونم به ولی خدا. پس این واسطه خیلی منتها چون این عمل صالح از من سر زد و این باقیات صالحات اوناست، خدا بهشون میده، نه اینکه من واسطه فیض شدم. این مثل این میمونه که من یه مسجدی ساختم، از دنیا رفتم، 300 سال دیگه این مسجد هست، یکی اومد توش نماز خون، اون نمازی که او داره اونجا میخونه چون باز به من برمیگرده، خدا یه چیزی به من میده، یعنی اون عمل به هر حال من باعثش شدم دیگه، خدا یه چیزی به من میده. اینجا اهل بیت باعث شدن من یه خیلی انجام دادم، این باقیات صالحات خودشون دنباله عمل خودشونه، پس خدا به واسطه عمل خودشون بهشون میده، خدا به واسطه اعمال خود اهل بیت بهشون میده، نه به واسطه واسطه شدن من. اما چون من این ادبو کردم به همین مقدار منم یه چیزی گیرم. البته اونا خب خداوند متعال که اینجوریه که کم بیاد بهشون چیزی نده، اما با این وجود ما واسطه فیض نشدیم،
بله
بهانه شده ما یه چیزی گیرمون بیاد. از این جهت هستش که نه، این به عنوان در رتبه ائمه دعاها برای اونها به عنوان واسطه فیض بودن نیستش، به عنوان یک ادب، یه هدیه است که اونم زمیناشو خودشون فراهم کردن که اون وقت ما یه چیزی گیره
بود. ادعونی استجب لکم، ما الان بحثمون دو خدا فرموده که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع. آقا ما هم خدا رو خوندیم، خدا چرا اجابت نمیکنه یه جاهایی؟
این سوال رو خیلی هم میکنن، یعنی خیلی به هر حال این سوال رایجه که حالا در این حال که خیلی از حوائج هست که آدم نگاه کنه تو زندگیش به تدریج اومده ها.
بله،
یعنی نه اینکه الزاما همون موقع که بخواد بهش.
آخه ما ناظر به یه حاجت خدا رو
آره،
میخونیم.
ولی در اینو بده دیگه، الان شما ناظر به یه حاجتی که من الان میخوام. آره. و چه بسا خوب آدم نگیره. حالا بعضی میگیرن، ولی اونی که نمیگیره این سوال رو میکنه که خب چرا من خوندم و نگرفتم. ببینید این یه جوابی داره. من تقاضا میکنم این جواب غیر از اون جوابهایی که احیانا ممکنه بعضی بگن مصلحت نیست و اینا، بحث این یه چیز دیگه است. ببینید خداوند متعال فرمود ادعونی استجب لکم، شما منو بخوانید من اجابتتون میکنم، یعنی بهتون میدم. چی رو بهتون میدم؟ اون خواستتونو، یعنی اون چیزی که واقعا خواستتونه دیگه، درسته؟ نه اون چیزی که خیال میکنید خواستتون.
آفرین، احسن.
اون چیزی که واقعا خواستتون. یه بچه کوچیک یه چاقوی رو میبینه مثل تیغ میمونه، از جهت تیز بودن دستش خیلی قشنگه، خیال میکنه اسباب بازیه، به پدر و مادر اصرار میکنه اینو میخوام، گریه میکنه، پا میکوبه زمین، پدر و مادر میگن بکشی خودتو بهت نمیدیم. شاید تو دلش بگه عجب سنگ دلن اینا، من این همه دارم زجه میزنم چرا بهم نمیدن؟ چون پدر و مادر میدونن این خیال میکنه خواستشه، خیال میکنه اسباب بازیه، ولی اسباب بازی بود که خودمون زودتر بهت میدادیم، اصلا نمیگفتی هم بهت میدادیم. ولی تو خیال میکنی اسباب بازی، اسباب بازی نیست. من اگه بهت بفهمونم که این خواستت نیست، اگه بزرگ بشی بفهمی ممنونتم که بهم ندادی. در رابطه با دعاهای بخش مهمش اینه، ما خیال میکنیم خواستمونه، یا خیال میکنیم الان خواستمونه، ممکنه بعدن باشه با تأخیر، با تأخیر، ولی الان اون نیازمون نیست، الان بدن خرابش میکنه. بنابراین خدا میفرمایید بابا من خواستتون رو میدم، اما خواسته واقعیتون رو میدم، نه تخیلی. من که گول تخیل شما رو که نمیخورم.
چه خوب، چه خوب.
من که نعوذ بالله خادم تخیلات شما که نیستم، که گول چراغ جادو که نیست که نعوذ بالله شما یه چیزی بگی بگم چشم به فرمانم هر چی باشه. نه خیلی، حکیم خدا، حکیم، اگه مجیبه حکیمم هست، اجابتش تحت حکمتشه. خب وقت بنابراین میگه من میدم، و گاهی باقا هم هستش که میده واقعا.
میده، بله بله.
مثل یه بچه 10 ساله بیاد به باباش بگه بابا من زن میخوام، میخوام ازدواج بکنم. بابا میگه چشم، حتما برات فراهم میکنم. اما الان ببینید حتما فراهم میکنه، یعنی ذره دروغ نمیگه بابا، فراهم میکنه و به وقتش، چون الان نیاز واقعیش نیست، الان نیست. گاهی باقا اصلا نیست، گاهی باقا الان نیست. لذا حتی بعضی از انبیا بودی که دعاشون با تأخیر، در قرآن هست، هست موسی علیه السلام تو سوره کهفه وقتی یه دعایی کرد با برادرش هارون، دو تا پیغمبر وقتی دعا کرد خدا فرمود قد اجیب و دعوتکم، دعاتون مستجاب. در روایت داره 20 سال بعد بهش داد پیغمبر مستجاب و دعوه، 20 سال بعد بهش داد. پس بنابراین اون ادعونی استجب لکم ذره توش تردید نیست، دلیلی نداره، اصلا از جهت عقلی امکان نداره که خدا بی جهت به کسی نده.
خوب دقت کنید، خیلی خوب دقت کنید، اونایی که این سوالشونه که ما خدا رو میخونیم و جواب نمیگیریم، خیال میکنیم. اینو یه بار دیگه تکرار کنید.
ببینید ما خیال میکنیم این خواستمونه. اگه خدا پرده رو بذاره کنار، شما میگی خدا نمیخوام، نمیخوام.
آره.
خدا میگه خب پس دیدی من گفتم اونی که میخوای رو بهت میدم، اینو در واقع خودت هم نمیخوای، در واقع خودت هم نمیخوای، ظاهرا داری میخوای چون خیال میکنی این خواستت.
دو
امکان نداره خداوند متعال، اگه خدا خداست، بله، اگه کسی دیگر رو که فکر میکنیم مثل ماست که بخل داره، نامهربانه، کینه‌ای، نداره بده، نمیدونه ما چی میخوایم، آره، ولی خدایی که میدونه، داره، بخل نداره، مهربانه، امکان نداره که نده، مگر به همین چیزی که عرض کرد. یه دعای کوچولو که از امیرالمومنین علیه السلام هستش، انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدای تو همونی هستی، همون جوری هست که من دوست دارم، منم جوری بکن که تو دوست داشته باشی.